پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان 5 ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کرد. یک مقام طالبان گفته که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی به این ادارات دیگر نیاز نیست. در یک مکتوب که از آدرس ریاست امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده که به هدایت رهبری طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی سر از اول ماه حمل لغو شدند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی میگوید که اگر در آینده و این ادارات ضرورت حس شود، شاید دوباره احیا شوند. حدود 50 راننده از تاجیکستان و ده ها موتر باربریشان در داخل خاک افغانستان گیر ماندند. این رانندگان میگویند شب و روز را در داخل موترهایشان سپری می کنند و مقام های طالبان در شیرخان بندر به آنها اجازه عبور از مرز نمی دهند. موترهای باربری اغلب زغال سنگ و سمنت را به افغانستان انتقال می دادند و از این سو شکر به تاجیکستان می بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام خود به رادیو آزادی تایید کرده که مرز را بستند، زیرا به باور او تاجیکستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از افغانستان وارد آن کشور شود. سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی میگوید طالبان اکنون امریکا را دشمن خود نمی پندارند و خواهان روابط خوب با امریکا و دیگر کشورهای جهانند. وی در پاسخ به این سؤال کریستیان امانپور خبرنگار CNN که آیا امریکا را هنوز هم دشمن خود می پندارید گفت که در 20 سال گذشته ما وضعیت جنگ دفاعی داشتیم و وقتی که در دوحه توافق کردیم فیصله نمودیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم. وی افزود که ما می خواهیم که در آینده به اساس اصول و قواعد بین المللی روابط خوب با امریکا و جامعه جهانی داشته باشیم. آقای حقانی گفت با اینکه طالبان امریکایان را دشمن خود نمی پندارند، ولی افغان ها با در نظر داشت اعمال امریکایان درباره نیت های امریکا تحفظات دارند. قابل یادآوری است که سراج الدین حقانی در لیست سیای وزارت خارجه امریکا قرار دارد. و پلیس منسک اندری یانوشکیویچ مدیر یک مطبعه و دستیار وی را بعد از افتتاح یک کتاب فروشی در پایتخت بلاروس بازداشت کردند. آقای یانوشکیویچ و معاون وی کارناتسکایا دیروز بعد از آن بازداشت شدند که دو تن از خبرنگاران طرفدار حکومت از کتاب فروشی آنها بازدید کردند. این خبرنگاران بر ضد این کتاب فروشی دست به تبلیغات زده گفتند که آنها کتاب‌های می‌فروشند که به گفته آنها مناسب نیست. ساعت 5:03 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان نظارت حقوق بشر در برابر لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر و چندین اداره حکومت سابق از سوی طالبان واکنش نشان داد.
این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمی توانند وجود چنین نهادی را بپذیرند نشان می دهد که این گروه به قوانین بین المللی بشر دوستانه و کنوانسیون هایی که آنها در این بخش امضا شده و مسئولیت ها بر آن راجع می سازد احترام نمی گذارند.
چندین مقام پاکستانی برای پیروزی گفتگوی صلح با طالبان پاکستانی به تازگی وارد افغانستان شدند.
رادیو مشعل رادیو آزادی گفته که جنرال فیض حمید رئیس پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان هم روز دوشنبه وارد کابل شد تا به این مذاکرات بپیوندد.
نهاد رای قلم یک کتابخانه سیار در قندهار تأسیس کرده است.
این یک مکتب و کتابخانه سیار است که در یک موترسایکل زرنج زمینه سازی شده است. یک طرف زرنج کتابخانه است و یک طرف دیگر تلویزیون مایکروفون.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم یک جا دنبال میکنیم. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر تشکیلات شماره از اداره های مهم دولتی را در افغانستان لغو کردند. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه اداره هایی هستند که طالبان تشکیلات آنها را لغو کرده است. حکومت طالبان دلیل لغو تشکیلات این اداره ها را مشکلات اقتصادی عنوان می کنند، اما دیدبان حقوق بشر این فیصله طالبان را تأسف بار خوانده. می گوید این نشان می دهد که طالبان به قوانین جهانی بشری احترام ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان جهانی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای منحل کردن تشکیلات شمار از نهادهای کلیدی حکومت پیشین از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. هیدربار معاون امور زنان این سازمان به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام نمی‌گذارند.
این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمیتوانند وجود چنین نهادی را بپذیرند نشان میدهد که این گروه به قوانین بین المللی بشر دوستانه و کنوانسیون هایی که آنها در این بخش امضا شده و مسئولیت ها بر آن راجع میسازد احترام نمیگذارند. در نتیجه افغان هایی که در معرض نقض حقوق بشر قرار میگیرند دیگر آدرس و یا نهادی نخواهد بود که برای دادخواهی با آن بروند.
ما تلاش کردیم با مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کنیم اما موفق نشدیم. بر بنیاد اطلاعات وبسایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون به شمول کابل در 14 ولایت دیگر دفتر داشته و حدود 400 تن در دفترهای این کمیسیون کار می‌کردند. حکومت طالبان در افغانستان در مکتوبی که به تاریخ 14 ثور صادر شده، ساختار اداری نهادهای مختلف حکومت پیشین از جمله حقوق بشر را لغو کرده است. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه از دیگر نهادهای حکومت پیشین هستند که طالبان تشکیلات آنها را منحل کردند. در مکتوب طالبان آمده که تشکیلات این اداره ها بر بنیاد فرمان شفاهی ملا هبت الله رهبر طالبان از ماه حمل سال 1401 به این سو لغو شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که تشکیلات این اداره ها به دلیل مشکلات مالی لغو شده است.
شماری از نهادهایی بودند که در حال حاضر نیازی به آنها نبود، به دلیل مشکلات بودجه لغو شدند. اما تقریبا از همه این کمیسیون‌ها اگر بر یکی از آنها هم نیاز احساس می‌شود، دوباره تشکیل شده می‌تواند.
آقای مجاهد نگفته که سرنوشت کارکنان این نهادها چه خواهد شد. در همین حال مقتدر نصیری رئیس پیشین دارالانشای مجلس سنا تایید میکند که دیروز دوشنبه مکتوبی را در پیوند به منحل شدن این اداره دریافت کردند. آقای نصیری برای رادیو آزادی گفت طالبان وعده داده بودند که کارمندان خدماتی و ساختاری اداره شورای ملی با یک تغییر اندک در تشکیلات این شورا به جای خودش باقی خواهد ماند، اما طالبان در مکتوب تازه ایشان به این وعده خود عمل نکردند. او گفت که دارالانشای مشران و جرگه 493 کارمند و ولسی جرگه 926 کارمند دارد. حکومت طالبان در حال تشکیلات برخی اداره های دولتی را لغو کرده است که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان به اوج خودش رسیده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با تازگی تعداد از مقام‌های کلیدی پاکستان در تلاش برای پیروزی در گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی وارد افغانستان شدند. شبکه حقانی این مذاکرات را میانجیگری می کند. بر اساس گزارش ها، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی اردوی پاکستان در جمع این مقام ها در کابل است. نه اردوی پاکستان و نه هم حکومت طالبان در این باره تبصره کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
بر بنیاد گزارش CNN، عده ای از مقام های کنونی و پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان به هدف ادامه گفتگوهای صلح در افغانستان حضور دارند. مقام های پاکستانی می خواهند که با عده ای از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی درباره آتش بس و مصالحه توافق را عقد کنند. رادیو مشعل رادیو آزادی گفته که جنرال فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان، هم روز دوشنبه به وارد کابل شد تا به این مذاکرات بپیوندد. پیش از این جنرال حمید در ماه سپتامبر پارسال که هنوز حکومت سرپرست طالبان اعلان نشده بود و او رئیس آیسای اردوی پاکستان بود، به کابل سفر کرد تا اختلافها میان رهبران طالبان افغان را برای تشکیل حکومت حل نماید. منابع خبری از شبکه تلویزیونی CNN گفتند که این مقام ها از روز چهارشنبه گذشته به این سو در کابلند. تحریک طالبان پاکستانی که چندین گروه های افراطی زیر چتر رهبری آن فعالیت دارند، در امتداد خط دیورن میان افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند. این گروه مسئولیت حملات مرگبار اخیر در پاکستان را به عهده گرفته است. پیش از این رادیو آزادی گزارش داده بود که حکومت پاکستان در جریان این دیدارها دو رهبر این گروه، مسلم خان و محمود خان را نیز رها کرد. این دو رهبر گروه طالبان پاکستان در سال 2009 میلادی در نتیجه عملیات نظامی اردو در مناطق سرحدی دستگیر شده بودند. در ضمن جرگه میسد شامل 30 نفر هفته پیش برای گفتگو با طالبان پاکستانی تلاش کرد. این جرگه در نتیجه موفق شد با مفتی نورولی رهبر این گروه ملاقات کند. منابع با خبر که به خاطر اساسیت موضوع نخواستند از آنها نام گرفته شود، بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که هیئتی از اردوی پاکستان با پادرمیانی طالبان افغان با رهبران گروه طالبان پاکستانی گفتگو می کند که در صورت توافق آتش بس اعلان شود. رسانه های پاکستانی گزارش داده بودند که حکومت پاکستان پیش از عید سعید فطر با طالبان پاکستانی یک آتش بس 12 روزه را اعلام کرده بود. این آتش بس پس از 12 روز بیشتر تمدید شد. رادیو مشعل در گزارش نوشته که طالبان پاکستانی در کنار سایر مسائل، رهایی 102 زندانی خود را نیز تقاضا کردند و خواستند که زندانیان در افغانستان به آنها تسلیم داده شوند. اردوی پاکستان تا کنون در این باره تبصره نکرده و همچنان رادیو آزادی موفق نشد تا نظر حکومت طالبان را در این مورد بگیرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
نهاد راه قلم یک کتابخانه سیار برای پسران و دختران محروم از آموزش تهیه کرده است. این کتابخانه با استفاده از یک موترسایکل سه چرخه زمینه آموزش را در مناطق دوردست قندهار فراهم کرده است. مجیب الله ویسا، مسئول این نهاد، به رادیو آزادی گفت این مکتب و کتابخانه سیار در نخستین مورد روز گذشته در ولسوالی سپین بولدک به دختران و پسران آموزش داد. این در حال است که حکومت طالبان مکتب‌ها را بر روی دختران بالاتر صنف ششم بسته است و کودکان مناطق دوردست هم به دلیل نبود مکتب و امکانات آموزشی از حق آموزش محروم ماندند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با آن که تا هنوز برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب از سوی حکومت طالبان داده نشده است، نهاد زیر نام راه قلم آموزش نصاب تعلیمی را از طریق مکتب و کتابخانه سیار به دانش آموزان دختر و پسر تا صنف نهم در مناطق دوردست ولایت قندهار آغاز کرده است. متیولا ویسام، مسئول این نهاد، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت این روند روز دوشنبه با استفاده از یک موترسایکل زرنگ در ولسوالی سپین بولدک قندهار به گونه آزمایشی آغاز شده است. او گفت که این کار در تفاهم با ریاست معارف طالبان در ولایت قندهار آغاز شده و آن را به دیگر مناطق ولایت کشور گسترش خواهند داد.
این یک مکتب و کتابخانه سیار است که در یک موترسایکل زرنج زمینه سازی شده است. یک طرف زرنج کتابخانه است و یک طرف دیگر تلویزیون، مایکروفون، زنگ مکتب، ادبیات کودکان و نصاب تعلیمی مکاتب موجود است.
آقای ویسا هدف از این اقدامشان را فراهم کردن زمینه اندک آموزش به دختران و پسران مناطقی خواند که در آنجا ها مکاتب و آموزگاران موجود نیستند. تصاویری را که نهاد قلم بر رادیو آزادی فرستاده دیده می شود که جمعی از دختران پسران در برابر این مکتب و کتابخانه سیار به زمین نشسته و خواندن و نوشتن را فرا می گیرند. آقای ویسا گفت روند آموزش آنلاین و صنف‌های خانگی به دختران در نظر گرفته شدند که اجازه مکتب رفتن و بیرون آمدن را ندارند. مسئولان این نهاد میگویند آموزش در مناطق دوردست این ولایت با استفاده از زرنج به گونه سیار از طرف صبح با دیگر انجام می شود. این نهاد میگوید که در حال حاضر 20 تا 30 آموزگار زن و مرد از طریق این دوند خدمات آموزشی را فراهم میکنند و در ضمن تلاش دارند تا فرهنگ مطالعه را در بین دختران و پسران رایج سازند. در حکومت های گذشته کودکان زیادی در مناطق دوردست به دلیل جنگ و دور بودن راه از حق آموزش و پرورش محروم بودند. طالبان هم پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. این در حالی است که پیش از این بانوی به نام فرشته کریم نیز در سال 2018 یک کتابخانه سیار را به نام چارمغز در یک بس شهری در کابل ایجاد کرده بود. این کتابخانه سیار که حدود 60% کارکنانش زنان هستند پس از تحولات سیاسی اخیر در ماه قوس سال گذشته فعالیتش را از سر گرفت.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
исходит. Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اوکراین میگوید که تلاش برای انتقال نیروهایش که در تأسیسات فولاد آزوفستال گیر ماندند ادامه دارد. این تأسیسات در ماریوپول در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. روز گذشته از تأسیسات آزوفستال بیش از 260 سرباز اوکراینی منتقل شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اردوی اوکراین میگوید که تلاش‌ها برای انتقال نظامیان باقی مانده از تأسیسات فولاد آزوفستال ادامه دارد. در خبرنامه امروز دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین آمده که نیروهای این کشور به هدفشان در عملیات ماریوپول دست یافتند. در ادامه آمده است که سرقماندانی نیروهای مسلح به فرماندهان نظامی دستور داده تا تمامی واحدهای نظامی را از آزوفستال نجات دهند. یک روز پیشتر از این بیش از 260 سرباز اوکراینی از این تأسیسات نجات داده شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شب گذشتهش گفت که اردو و استخبارات کشورش به همکاری چندین نهاد دیگر در بیرون کردن نظامیان از تأسیسات آزوفستال سهم گرفتند. زلنسکی افزوده که اوکراین به زنده ماندن قهرمانانش نیاز دارد.
از اقدامهای اردوی اوکراین، نیروهای مسلح ما، استخبارات، گروه های مذاکره کننده، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد سپاسگزارم. امیدواریم جان همه افراد ما را نجات دهیم. در میانشان شمار شدیدن زخمی اند که کمک های صحی را دریافت میکنند.
بر اساس گزارش‌ها در نتیجه بمباران نیروهای روسی در بندر استراتژیک آزوف هزاران غیر نظامی کشته شدند. در این حال وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا بر سر وضع تحریم‌ها بر روسیه به توافق نرسیدند. هنگری که بیشترین اتکا را به نفت روسیه دارد با وضع تحریم‌ها موافق نیست. جوزپ بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که وزیران خارجه این حوزه برخی مسائل را مشخص کردند اما به توافق نرسیدند. هفته ی آینده از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین 3 ماه میگذرد و تا اکنون نیروهای روسی نتوانستند تا شهر یا منطقه بزرگ را در اوکراین تصرف کنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در چند دقیقه آینده با همکارم جاوید نعیمی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا دقایق بعد، کمبود آب مشکل بزرگ برای باشنده های بادغیس شده.
یک بشکه آب شیرین مثلا 10 کیلو میزنند و در پی میگن. ما خود ما دو روز میشه از آب نل استفاده میکنیم، حتی آب شیرین نداریم.
چند پیام کوتاه از شنونده ها.
در مورد میپایه های برقی که منهدم میشوند، اینا خدا نترسه مشکل و آزار و اذیت به مردم میرسد. در شفاخانه ها برق نیست، در مساجد برق نیست.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. ولایت های مختلف افغانستان در جریان هفته های گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. پروان یکی از ولایت ها است که از این ناحیه زیان های را متحمل شده، چی از نظر جانی و چی هم مالی. شما را می بریم به ولسوالی شینواری پروان که هفته گذشته شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بوده. جزئیات در این گزارش.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
خانه کاغلی 35 سالش را سیل هفته گذشته خراب کرد و اکنون با خانواده 10 نفریش در خانه یکی از دوستانش به طور موقت زندگی میکند. سخی محمد 41 ساله از قریه خاکسنگی ولسوالی شینواری ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که سیل همه چیز را تغییر داد.
مشکلات سیل خود زیاد است. والا در این ساحه ای که ما زندگی میکنیم، یعنی ما مردم بسیار فقیر و نادار هستیم، در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمینای زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده ایم. خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین مرا خراب کرده که ما زمین داشتیم، زمین زراعتی و باغم بود، باغ زردالو، باغ بادام باغ بود، بعد از زیرش پیاز و گندم بود.
محمد یونس دهقان محلی در ولسوالی شینواری یکی دیگر از آسیب دیدگان است. او کمک می‌خواهد.
ما خواستم این از که اول همون منطقه‌ای که سیل برده است گابیان کمک شود، اما دم خانه ما کم شود که ضرور خانه است. از لازم مالی دیگه ما هم هیچ آینده خوش ندارم که من امسال ما چه رقم عیال من نفقش تهیه کنم. خودم هیچ وظیفه هم ندارم.
محمد حقیار ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که به سیلاب زدگان کمک شده است.
در اکثر نقاط ولسوالی شینواری سیل سرازیر شد. دو تای شهید داشتیم و سه اعضای ای فامیل زخمی داشتیم. در حدود 2000 جریب تخریب شده باشد و در حدود صدها خانه های مسکونی سیل ها تخریب شده باشند. البته کمک های عاجل که در این ساحه صورت گرفته از طرف ریاست حوادث و از طرف ریاست اسلامی اشت و همچنان مسئولین ولایت کوشش کردن که انجنرا را، حیاتا را و مؤسسه را توجهشان طرف البته آسیب پذیر شده جهت سیل روان بکنه. کمک های عاجل پیسه نقد هم بود، خیمه هم بود، ظروف و دیگ و کاسه و چمچه این چیزا بودن.
اما عبدالبشیر از دیقانان آسیب دیده با حقیار موافق نیست. او میگوید که تلاشهایش برای جلب کمک بی ثمر بوده است.
ما دستجمعی عرضه نوشته کردیم در والی صاحب پروان. والی صاحب پحکام داد سر ریاست حوادث. حوادث که رفتیم گفت بیا در ما امکانات نداریم. راجع کرد پس در ولایت. ولایت گفت بره پیش ولسوالتان به ما زنگ دهید که ما بگیم که یک چیز براتون کمک کنند. او گپا بفایده بود. مقصد ما را جواب داد. با ما یک امکانات بده از طریق اسکاواتور کمی جوی ما را بکشیم یک کمکی. امور بر ما نکرد.
بسیاری از دهقانان محلی مانند عبدالبشیر به حاصلات مزرعه های کوچکشان چشم امید دوخته بودند، اما سیل امیدهایشان را در حال نقش به آب کرد که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند.
رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. با افزایش فقر و بیکاری در ولایت بادغیس، حالا کمبود آب آشامیدنی به یک مشکل بزرگ در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت مبدل شده. باشنده های قلعه‌نو می گویند نرخ آب آشامیدنی صحی دو برابر شده و آنها توانایی خرید آن را ندارند. پاسخ مقام های محلی چیست در این گزارش؟
سید انور 38 ساله باشنده شهر قلعه‌نو که 5 عضو خانواده دارد، مجبور است که روزانه آب نوشیدنی را بخرد. اما در یک ماه اخیر به خاطر دو برابر شدن قیمت آب شیرین دیگر نمیتواند که به خانوادش آب آشامیدنی شیرین و صحی را فراهم سازد. او که یک کارگر است، در گذشته هر لیتر آب شیرین را به نیم افغانی خریداری میکرد، اما اکنون باید یک افغانی بپردازد. سید انور به رادیو آزادی میگوید مجبور است با خانوادش آب غیر صحی را استفاده کند.
و این نالم تو آتوبس آروم شخصا خودم ندارم. بیشتر اوی شیرینم بیشتر دم مشکلات بگیرم میاد. نیه مزدوری نیه غریبی نیه بدبختی نیه همیشه ای داریفه بعد روز گیر میاد بعد روز گیر میاد روزانه ما دو تا همیشه 18 لتر مصرف اوی شیرین شوند روزی داریم. همو بعد موقع گیر میاد بعد موقع گیر نمیاد.
آبهای زیرزمینی شهر قلعنو مرکز ولایت بادغیس شور و غیر قابل نوشیدن است. برخی از افراد با تانکرهای شخصی آب نوشیدنی را از چاها و چشمه‌ها در ولسوالی قادس بادغیس به شهر قلعنو می آورند و پس از تصفیه به فروش می رسانند. عبدالکریم باشنده بادغیس می گوید بیشتر اوقات مجبور است که به خاطر فقر و بیکاری به جای آب شیرین آب شور و غیر صحی را با خانوادش استفاده کند.
یک بشک آب شیرین مثلا ده کیلور میزنه ده روپیه میگن. ما خود ما دو روز میشه از آب نل استفاده میکنیم، از آب شیرین نداریم. مشکلات هست. اگر میبود که آب شیرین از یک طرف مثلا قرار بود که از قادس بیاید از دیگه جای بیاید، اگر میبود مشکلات مردم بهتر رفع میشد خوبتر.
اما مسئولان اداره آبرسانی بادغیس میگویند که با تکمیل کار شبکه آبرسانی همه باشندگان شهر قلعنو از آب آشامیدنی سی برخوردار خواهند شد. به گفته عبدالسلام محمدی رئیس آبرسانی بادغیس، کار احداث لوله انتقال آب شیرین از ولسوالی قادس به شهر قلعنو به طول 43 کیلومتر رو به تکمیل شدن است. او می‌افزاید تنها وصل ساختن جریان آب به خانه‌ها باقی مانده که به علت نبود بودجه کار این پروژه 450 میلیون افغانی تعطیل است. محمدی میگوید 6 حلقه چای عمیق در ولسوالی قادس حفر شده و قرار است آب این چاها توسط لوله به یک ذخیره 3000 لیتری به شهر قلعنو انتقال داده شود و پس از آن توسط شبکه آبرسانی به خانه های مردم برسد.
حدود 30% فعلا مردم با آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند و تعداد 70% که دسترسی ندارند و او منتظر است به شبکه جدید آبرسانی از ولسوالی قادس که اون هم در دوره جمهوریت کار کندنکاری و دفن پیپای شبکه در داخل شهر قلعنو جریان داشتند که در حدود 75% کار شبکات داخل شهری تکمیل شد و کار کنکشن ها خانه به خانه شروع شد که نظام جمهوریت سقوط کرد.
برخی از دکتران هشدار میدن که نوشیدن آب شور و غیر صحی باعث شیوع امراض در میان باشندگان شهر قلعنو شده است. آصف جویا یک از این دکتران است. او میگوید عامل مرگ و میر بسیاری از باشندگان بادغیس نوشیدن آب غیر صحی است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
شهروندان شهر قلعنو مرکز ولایت بادغیس سالیان سالی که به مشکل بزرگ امان و عدم و نبود آب آشامیدنی صحی دچار هستند. این مشکل باعث شده که بیماری زیاد از جمله فکرته و معده به وجود آید، چون اکثرا منابع آبی که در اینجا وجود داره ما آب چشمه ها و شبکه آب رسانی همه مخلوط به سیما و گچ و نمک است.
پروژه انتقال آب شیرین از ولسوالی قادس به شهر قلعنو در سال 1394 آغاز شد و بارها کار آن به علتهای نامعلومی متوقف شد. بودجه پروژه آبرسانی از سوی بانک جهانی تمویل می شد و اکنون به گفته رئیس آبرسانی بادغیس به خاطر نبود بودجه این پروژه کلان بی سرنوشت و نیمه کار مانده است. دیده شود که رویاهای بسیاری از مردم قلعنو به شمول سید انور و عبدالکریم برای بهره‌مند شدن از آب آشامیدنی شیرین و صحی به واقعیت مبدل خواهد شد یا خیر.
پیام ها و نظریات شما
سلام مریم هستم از لوگر پیام میگذارم. در جایی که ما زندگی میکنیم میبینیم به چشم خود که دختر طالب، خواهر طالب، مادر طالب بیشتر از ما و چسبتر از ما حجاب میپوشند. پس در این صورت اونا باید اصلاح کردن اول از خود شروع کنند بعد از دیگران. وقتی اونا نمیتونند که فامیل و ناموس خود اداره بکنند چگونه میتونند که از دیگران را اداره کنند و نمیتونند که توسط ظاهر ما باطن ما را اصلاح بسازند.
در مورد میپایه های برقی که منهدم میشوند، اینا خدا نترسه در وقت دکتر اشرف غنی هم این جنایت میکردن او در وقت علی طالبا هم میکنن، خو مشکل و آزار و اذیت به مردم میرسد. مردم دچار مشکلات است. در منطقه گرمسیر برق نیست، در شفاخانه ها برق نیست، در مساجد برق نیست، در اکثر خانه ها برق نیست. مردم دچار مشکل است، هواس گرم است. و مقامات به شرکت برشنا پیام را برسانید که تاسیسات عامل منفی را حفاظت کنند، پایه برق حفاظت کنند و به عاملین این جنایتکاران مجازات بدن.
سپاس شنونده عزیز از همراهیتان در این بخش برنامه حاضر. شب و روز خوش داشته باشید.
پنج و سی دقیقه عصر، شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان پنج ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند. یک مقام طالبان گفته که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی به این ادارات دیگر نیازی نیست. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی گفته که اگر در آینده به این ادارات ضرورت حس شود، شاید دوباره احیا شوند. حدود 50 راننده از تاجیکستان و ده ها موتر باربریشان در داخل خاک افغانستان گیر ماندند. این رانندگان میگویند شب و روز را در داخل موترهایشان سپری می کنند و مقام های طالبان در شیرخان بندر به آنها اجازه عبور از مرز را نمی دهند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام خود به رادیو آزادی تایید کرد که مرز را بستند، زیرا به باور او تاجیکستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از افغانستان وارد این کشور شود. سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، میگوید که طالبان اکنون آمریکا را دشمن خود نمی‌پندارند و خواهان روابط خوب با آمریکا و دیگر کشورهای جهانند. و پلیس مینسک اندری یانوشکیویچ، مدیر یک مطبعه و دستیار وی را بعد از افتتاح یک کتاب فروشی در پایتخت بلاروس بازداشت کردند. آقای یانوشکیویچ و معاون وی کارناتسکایا دیروز بعد از آن بازداشت شدند که دو تن از خبرنگاران طرفدار حکومت از کتاب فروشی آنها بازدید کردند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
دوستان شنونده، سلام های ما را بپذیرید. خدا کند از صحت خوبی برخوردار باشید. گفته می شود در اکثر کشورهای خارجی دولت به خاطر رفاه و آسایش ملتش سعی و تلاش می کند و کوشش می کند سهولت ها و خدمات بهتری برای مردمش فراهم کند. اما متاسفانه در نظام کنونی افغانستان، حکومت طالبان به جای این که برای مردم، بخصوص زنان و مادرانی که نیمی از قشر جامعه را تشکیل می دهند، امکانات و سهولت های را مهیا سازد، زنان را با چالش ها و مشکلات گوناگونی مواجه ساخته است.